أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. إن شاء الله امروز بحث ادله تحریم رشوه رو جمع‌بندی می‌کنیم و ادله مختلف و متکثره‌ای که در این باب دیده بودیم رو سعی می‌کنیم که نسبت به هم بسنجیم. در مجموع برای اینکه دوستان خاطرشون باشه 27 دلیل اقامه کردیم، که البته دلیل 27ممون مجموعه ای بود از روایات اهل سنت که خودش شاید قریب به 15-20 روایت بود. از زمره این ادله برخیش مخصوص به یک صورت خاص از موارد رشوه بود، مثلا بعضی فقط قضاوت رشوه در قضاوت رو شامل می شد، یه سریش مثل دلیل عقل تنها جایی که ارتشاء حرام باشه رشوه رو حرام میدونست، یعنی اگر پول گرفتن برای کار حرام باشه اون وقت این کار هم اعانه بر او میشه و حرام میشه. همینطور دلیل اعانه بر اسم که اقامه کرده بودیم به همین صورت بود، یا ادله نهی از منکر و فحوای اون ادله. اما در میان این روایات برخی هم یک فرض رو خارج کرده بودند و اون هم فرضی بود که در او پول داده میشه برای احقاق حق. یه بار این مرور بکنیم ادلمون رو با هم تا ببینیم که این مجموعه ادلهی که داریم چه دلالتی داره، حدود و ثغور دلالتهاش چیه. روایات ما غیر از 4 روایت از مجموع شاید 20 روایتی که داریم حدودا، همشون در رابطه با رشوه در حکمه. تعبیرشون داره که الرشا فی الحکم. البته شاید حدود 7-8 روایت اینها یکیست از سماع نقل شده، که معلومه یه روایت روات متعدد از سماع نقل کردند. اما مجموعاً در رابطه با رشاء در حکم، حالا اگر یک کسی گفت رشاء در حکم یعنی رشاء در قضاوت، حکم یعنی قضاوت، طبیعی است که این فقط و فقط به معنای رشوه در امر قضاوت میشه، قاضی نباید پول بگیره. اما اگر گفتیم نه، حکم اعم از قضاوته، حکم به معنای حکم حکومتی هم میشه، یعنی حاکم حالا میخواد قاضی باشه، میخواد والی باشه. کسی که والی هست او هم در گرفتن این رشوه مورد نظر و مورد اشاره روایت. اگر این رو بگیم اون وقت روایات شامل بحث والی و حاکم هم میشه. دقت کنیم، حکام برای حکم کردن میتوانستند پول بگیرند، چون حکمهای حکومتی، یعنی کسی که حاکمه الا ماشاءالله حکمهای حکومتی داره و این حکمهای حکومتیش به نفع افراده. حالا از انتصاب به خلافت به مثلا فرض کنید والی بودن یه منطقه هست، طرف یه پولی میده یه جایی نصبش میکنه، تا نزاهایی که بینشون در میگرفته به نفع یه کسی حکم میکنه، موقوفه ای رو به کسی میده، انواع و اقسام، تا اینکه ممکنه خیلی بالاتر از این حکم جنگ میده، صلح میده، پول میگیره. و اینها هم بسیار در بحث تاریخی سابقه داره که یک والی، یک شاهی بابت یک جنگی، بابت یک صلحی، یک قراردادی پول شخصی گرفته. پس اینها هم شاملش میشه. یکی از این روایات که یه مقداری توسعه رو دلالت میکنه، روایتی که شماره 18 بود، میگفت ایما والن، هر والی، که تعبیرش دیگه از بحث قضاوت یا تعبیر حکم بیرون بود، ایما والن که اخذ رشوه کنه مشرکه، که این والی دیگه حتما اعم از قاضی است و حتی موضوع قضاوت نیست. یک مؤید دیگه هم آیه ادلاء الالحکامه، ولا تدلو الالحکام، حکام گفته شده، حکام اعم از قاضیست، یا حتی میتونیم بگیم منصرف از قاضیست، پول به حاکم ندید، به حاکم جور ندید. البته همینجا یک پرانتزی رو باز کنم که این محتاج مطالعه است. ببینید الان ما قوای ثلاثه ای داریم که بهش میگن اصل تفکیک قوا، سه تا قانون قوام هست، قانون گذار یکیست، مجری یکیست، قاضی یکی دیگه است. این سه تا هم طبق قاعده میگن باید از هم مستقل باشن، اما در نظام های قدیم اینها همش یکی بوده. یعنی کسی که شاه می شده هم قاضی بوده، هم مجری بوده، هم قانون گذار، خودش قانون رو می زشته، خودش هم اجرا می کرده، خودش هم جایی که دعوا می شده قضاوت می کرده. قانون گذاریش بعد از این که ادیان اومدن یه مقدار همینو محدود کردن، یعنی ادیان گفتن آقای شاه شما محدوده قانون گذارید باید مثلا در این حدود باشه، ولی با همه اینا اگر یه نفری میشده حاکم در والیه یه جایی، خودش هم قضاوت میکرده. منتها سوابقی داره در تاریخ اسلام که قاضی غیر از حاکم بوده. اوجش از دوره مأمون شروع میشه، هارون شروع میشه. در دوره هارون اصلا یک کسی پیدا میشه به نام ابو یوسف که این دستگاه قضایی درست میکنه، یعنی همونطور که خلیفه برای کل کشور والی تعیین میکرده میفرستاده، ابو یوسف هم در بغداد برای کل کشور قاضی میفرستاده، لباس تعیین کرده، یعنی گفته قاضی باید لباس خاص بپوشه، آداب تعیین کرده، وحدت رویه تعیین کرده و انتصاب از مرکز می شده که میگن این آغاز دوره دوگانگی حاکم و قاضی است. اما اگه برگردیم به تاریخ اسلام ببینیم امیرالمومنین هم مثلا در مورد کوفه این کارو کردن، یعنی عبدالله ابن مسعود قاضی شهر بوده که رفته اونجا، زمان عمر هم بوده که عبدالله ابن مسعوده، ولی چندان اینها از هم تفکیک نبوده، بعضی جاها این بوده بعضی جاها اون بوده، بعضی جاها یه نفر هم قاضی بوده هم حاکم بوده، بعضی جاها دو تا می شدن. این یه قصه طولانی است که در طول تاریخ قضات همون حکام بودن، خب البته نمی رسیدن چهار تا رو می زشتن، ولی خدا حاکم می زشته. حالا آیا ما این دلیلی که میگه رشاء در حکم یعنی ناظر به اون حیثیتی است که والی انجام میده و حکم رو میده، لذا والی است که حکم میده پس ناظر به والی هست، اما من حیثه و قاضی، لذا ایما والنم یعنی همون ایما قاضن قاضی، چون حیثیت قاضی بودنش مد نظر داره. ولی اگرم اینم بگن که مراد اینه، باز دوباره تعابیر اعمه، یعنی در مورد حکم هم که گفته میشه حکم هم شامل حکم حکومتی میشه و هم شامل حکمهای قضاوتی. در روایاتی هم که خوندیم دوباره روایت 25 به صراحت رشاء در حکومت توش هست، تعبیری که درش وجود داشت ولا یأخذون علی الحکومت رشا، که حکومت البته میتونه شاهد بهتری باشه برای این که معنی قضاوت نیست، اصل حکومت کردن. پس در روایات ما اکثرا این گونند، منتها یک روایت وجود داره، روایت 10 که اصلا بحث ارتزاق قاضی رو میگه، منتها در اونجا تعبیر رشوه به کار برده که اگر قاضی از دو طرف رشوه درخواست کنه برای حکم کردن، که تعبیرش هم این بود که به اون احتیاج باشه، یعنی یک نوعی بود که انا نشون میداد قاضی در میان مردم در اونجا بهش احتیاجه، میگه و رجلا احتاج الناس الیه لتفقهه فسألهم الرشوه، این هم ملعون بود.
اجرت میشه دیگه، خودش
در اجرت میشه یا بحث جعل میشه، بحث ارتزاقش میشه، که حالا اینا رو بحث قاضی رو حتما وارد میشیم میگیم، بحث قضات رو بحثش رو ادامه داره. حالا نکته ای که وجود داره دقت کنیم، پولی که آقای قاضی میگیره به عنوان این که کار بکنه، این پول برای چیست؟ برای شغله، یعنی پول در موضوع نه در حکم. یه وقت قاضی پول میگیره به نفع شما حکم کنه، این میشه رشاء فی الحکم، ولی یه وقت قاضی پول میگیره نه برای این که به نفع شما حکم کنه، برای این که اصلا در مقام قضاوت در بیاد، یه پول به من ندید من قضاوت نمی کنم، به من اگه پول ندید من نمیرم قضاوت کنم، یعنی اگر بهش پول داده نشه به این موضوع اقدام نمیکنه. لذا این بحث رشوه در موضوعه. دقت کنیم، ما دنبال این هستیم در مرحله اول بگیم رشوه عام است از رشوه در حکم و در موضوع. اینم شاهد دیگری بر ماست، چون نگفته قاضی پول میگیره به نفع زید یا به نفع امر حکم کنه، گفته پول میگیره اصلش رو حکم کنه. این رشوه در موضوعه نه در حکم. و تعبیری هم که برای شده تعبیر رشوه است، گفته فسألهم الرشوه. پس معلوم میشه اون تعریفی که ما از رشوه دادیم تعریف درستی بود، تعریفمون چارتیکه بود، یادمون نره تکرار کنیم. یک، گفتیم باید پولی منافعی رد و بدل بشه. دو، باید این برای این کار برای راشی باشه. سه، باید در کاری باشه که برای این کار پول گرفتن ممنوعه. و چهار، این که این پولی که کاری که انجام میشه به نفع راشی باشه. چهار تا قید داشته، یک منفعتی باشه. دو، پول به مرتشی برسه، مرتشی این کاری که انجام میده حرام باشه براش یا ممنوع باشه. و چهار، اینکه این کار به نفع راشی باشه. خب این قصه ای که گفتیم در اینجا صادق روایت شماره ده ما همینو میگه. میگه چی؟ میگه وقتی قاضی بهش نیازه، یعنی وجوب وجوب تعیینیه، وجوب عینیه، شما باید این کارو بکنی، نه تخییریه برای شما نه کفاییه، شما معیناً باید این کارو انجام بدید، این کار شما میشه واجب. پس بابت این حق نداری پول بگیری. اگر پول گرفتی اون میشه مصداق تعریف ما که میگفتیم پولی میگیره که کاری بکنه که نفعی به دیگران برسه، ولی پول گرفتن بابت این کار حرامه چون واجبه. پس اخذ اجرت در تمام واجبات یوم که ننیوغال به این که رشوه است، صدق رشوه برش میکنه. درست هم اصلا زدر عرفیان، یعنی کسی وظیفش این کار رو بکنه میگه نه من این کار نمیکنه، پول بده این کار انجام بده. آقا تو وظیفت این کار رو بکنی، چرا پول میگیری؟ میگه تا پول نگیره، تا شیتیل نگیره، تا رشوه نگیره این کار رو نمی کنه. پس اینم روایت شماره ده هم بود که معید داستانه. روایت 22 باشه، ما الان میخواییم صدق موضوعی برش بکنیم. روایت 22 صراحتاً در غیر قاضی و حاکم بود. داستانش یادمون باشه کدوم بود؟ اون روایتی بود که طرف رسیده بود موثق هم هست، روایت خوبی هم هست، ایسه سند روایت بسیار مهم بیست، یعنی از اون روایت های کلیدی بحثه. گفته بود که به حضرت، گفته بود آقا ما به حکومت غلاف شمشیر میفروشیم، منتها وقتی میخوان بیان تحویل بگیرن مثلا 1000 تا به ما غلاف سفارش دادن، خب میرن ماه دیگه میان تحویل بگیرن، ما یه پولی میدیم که به ما ظلم نکنن. حضرت گفتون اب نداره. بعد حضرت سر رو انداخته بود پایین، بعد یه مدتی پرسیده بود ببینم حالا اگه پول میدی کمتر برمیدارن، یعنی مثلا حالا 9000 تا باید بدی تو 950 تا میدی یا کمتر کیفی، مثلا باید غلاف ها رو چرمش رو تودوزی هم میکردی دیگه تودوزی نمی کنی؟ اون هم میگه بله همینجوره. میگن نه این حرامه، این اشکال داره. که خب این رشوه بود و رشوهی بود اتفاقا در موضوع، چون به حاکم نمیده، به قاضی نمیده، به این مأمور میده که اومده اینا رو بگیری ببره. و این روایت یه استثنایی هم توش بود و اون این که اگه جایی شما پول میدی که حقت خورده نشه اب نداره، بر مرتشی حرام گرفتن اما بر راشی اب نداره. این روایت 22 ما باش خیلی کار داریم و نهایتاً باش بحث ها داریم. و دقت هم بکنید، جالب هم است، عرض کردم بهتون روایت 22 در کتب فقهی ما نیومده، یعنی معمولا بهش ناظر نبودن، ندیدنش، بحث باش نکرده، روایت تو وسائله ولی دیده نشد. روایت آیه دیگه ای که از ادله ما بود که به نوعی اطلاق داشت، اکالون لسحته، که خب در رشوه معنا کرده بودنش، هر نوع رشوه رو میشد ازش گفت حرامه، چه موضوع، چه حکم، چه قاضی، چه والی. ولی از ادامه آیه که میگه فإن جاءوک فاحکم بینهم، بین اونا حکم، از این ممکن استفاده بکنیم که اون اولش هم در رابطه با حکم باشه، این در مورد قضاوت باشه. اما توجه کنید ادله دیگه ما مطلقه، یعنی اعانه بر اسم، نهی از منکر، بحث دلیل عقل، اینها اطلاق داره. به چه معنا؟ یعنی فرقی نمیذاره بین جایی که شما پول بدی حقتو بگیری یا پول بدی که حق و ناحق کنی، هر دو رو حرام میدونه. اگه پول گرفتن برای مرتشی حرامه، پول دادن شما آنه بر اوست، حداقل اینه که دفع منکر نکردی، میتونستی این کارو بکنی که منکری دفع بشه، عدلش مطلقه. اگر این روایت 22 که خوندیم، که روایت معروف همین که روایت قاضی که عرض کردیم پولو میاره میبره، اگر این روایت 22 که روایت حکیم ابن حکم سیرفی باشه که میگه اون حفص اعور از حضرت سوال کرد، من نشسته بودم و گوش میکردم، همون که قلاف شمشیر آوردن و بردن، اگه او رو بپذیریم خب اونا رو تخصیص میزنه، ولی اگر نپذیریم تخصیص نمیزنه. منتهای مشکل بزرگ داره و اون این که ادله نهی از منکر و ادله اعانه بر اسم دلیل شرعی است قابل تخصیصه، اما دلیل عقل قابل تخصیص نیست. به این جهت دلیل عقل اگر کسی به عمومه پذیرفتش، اون وقت این روایت رو باید کنار بذاره، چون این روایت میشه مخالف صریح حکم عقل و طبیعتاً یا باید ما سندش رو درش حدس کنیم یا از حیث دلالت نوعی درش تمایز بزنیم. پس دلیل عقل ما از این جهت عامه، دلیل اعانه بر اسممونم عامه، دلیل نهی از منکرمونم عامه. عامه یعنی چی؟ یعنی اینها یا به تعبیر فنی‌تر مطلقند. یعنی چی؟ یعنی هم شامل موضوعات میشن، هم شامل احکام، هم شامل قاضی میشن، هم شامل حاکم، هم شامل جایی میشن که شما پول میدید که حق رو باطل کنید، هم جایی که پول میدید حق رو بگیرید، هم شامل جایی میشن که پولم ندی حق تأمین میشه، هم شامل جایی میشن که پول ندی حق تو میخورن میرن، همه اینا شامل میشه. پس دلیل ما از این حیث این ادله یک سعه بسیار بالا داره. خب اللهم الا ان یقال، دقت کنید در این مسئله که ما در رابطه با دلیل عقل یه مبنایی داشتیم. ما در دلیل عقل میگفتیم که دلیل عقل حکم کلی نداره، گفتیم درک کلی داره اما حکم کلی نداره. تقریبا دو سه سالی است که این قضیه رو هر از چندگاهی تکرار میکنیم. عقل درک قبیح رو به صورت کلی داره، چه چیزی قبیح هست، اما حکم کلی میگفتیم نداره. عقل رو جزئیات حکم داره و میاد در موارد جزئی حکم میکنه، همه مصالح و مفاسد رو با هم میسنجه در مجموع کس رو انکسار میکنه و حکم میکنه. حالا اگه جایی عقل دید که مصلحت یک رشوه بیشتر از مفسدشه، یعنی بحث رفت در دایره مباحث تزاحم، اینجا ممکنه بگیم حکم نداره، اصلا عقل از ابتدا در این مورد حکمی نداره. در جنبندی نهایی یه نکته توجه بکنید، دستمون رو آخرش رو باز بکنید. فقها ها دو دستن، یک میگن رشوه حرام است مطلقا، چه برای حق باشه چه بر باطل. یه عده میگن رشوه حرام است الا در جایی که شما بخوایی حقتو بگیری که اگه این پولو ندی حقت ناحق میشه. اینجا سوال اساسی اینه که به نظر من یه اشتباه بزرگی بعضیا کردن. سوال اینه که آیا به حکم اولی رشوه در جایی که پولو میدی که حق به تو بگیری حلاله یا نه از باب تزاحمه؟ مثال بزنم ساده خدمت دوستان. آقا اکل میته جایزه یا نه؟ حرامه. اما اگه شما داری میمیری اکل میته جایزه؟ بله. آیا این به این معناست که ادله تحریم اکل میته تخصیص خورده؟ نه، اکل میته همیشه حرامه، منتها جایی که اهم و مهم پیش میاد خب اهم تخصیص نمیزنید از نظر تزاحم جلو میفته، تخصیص مربوط به باب تعارضه. یعنی دو تا دلیل در مقام حکم اولی میگه اصلا قبیح نیست، یعنی اگه تخصیص زده شد مفسده ای از دید شارع وجود نداره. اما بحث تزاحم نیست که مفسده وجود نداره، مفسده وجود داره، اما حالا چون مصلحت اهمی وجود داره اونو انجام بده. ما بحث تزاحم و تعارض رو به طور مفصل یک سالی در بحث‌های اصول دو سه سال پیش اقوال بسیار مختلفی هم که توش بود و مطرح کردیم، گفتیم هم بحث سختی است. اما همونجا توجه بکنید که جعل حکم اگه به نحو مطلقه میشه تخصیص، اما اگه نه جعل ببخشید جعل حکم اگه از اول به صورت مطلق نیست، از اول در محدوده خاصیست، این میشه تخصیص. اما حکم دو تاش گفته اکل میته حرام همیشه، منتها شما اینجا داری الان خدای نکرده تلف میشی، خب اکل میته بکن. چرا؟ چون حفظ نفس اهم از اکل میته است. حالا در ما نحنفی سوال اینه آیا رشوه برای اینکه حق تو بگیری اصلا ابتداعا جایزه؟ به حکم اولی که بگیم رشوه حلا حرامون الا در اینجا، یا نه رشوه حرامه اما مثل همه حرام های دیگه جایی که در تزاحم با یه مصلحت اهمی قرار میگیره جایز میشه. ممکنه یه جایی رشوه بدی نه برای اینکه حقتو بگیری، رشوه بدی برای اینکه اسلام حفظ بشه، رشوه بدی برای اینکه مشکلی از گردن کسی برداشته بشه به یه مصلحتی. اتفاقا روایت ناظر به همین نقط هست. یه روایت هم هست، اونم روایت حفصه اوره که بهش اشاره کردیم، اتفاقا ناظرم به همینه، یعنی ناظر روایت به فرض تزاحمه. حالا سخنمون در این که در ذهن دوستان باشه حکم عقل هم از طرفی چون ما جزئی میگرفتیم حکم قبیحش در میاد، درک قب درش هست، اما درک قب آیا تخصیص خورده یا این که نه تخصیص نخورده بلکه در مقام تزاحم خب یه مصلحتی پیدا شده جلوشو گرفته. یه جدولی داریم پس اگر بخوایم دوستان، چون نمیدونم برگاهاشو دارن یا ندارن، مال همون جلسه قبل داده بودین. خب ببینید در صفحه 253 مجموع داستان رو اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم این گونه تقسیم بندی میشه. یعنی عبارت است از این که رشوه یا در کار یک اخذ مال در مقابل اون به حکم شارع حرامه. یعنی شارع گفته قاضی نباید پول بگیرد، شارع گفته حق را نباید باطل کرد. اما گاهی اوقات اخذ پول در مقابل این کار به حکم حکومتی حرامه، نه اینکه به حکم شارع. یعنی الان حکومت گفته مأمور گمرک نباید از مردم پول بگیره، گفته پاسبان نباید پول بگیره، در هم گفته کسی که مثلا فرض کنه تو شهرداریه نباید پول بگیره. این اینجوری نیست که الان یک حکم شرعی بابتش باشه، حکم حکومتی. جایی که حکم حکومتی است دو جوره، یا حکومت اسلامیه یا حکومت غیر اسلامیه. حالا حکومت غیر اسلامی سوا اون کانه در کشورهای غیر اسلامی یا حکومت اسلامی در کشورهای اسلامی. اما حکومت غیر اسلامی در کشورهای اسلامی اونم تحت همینه. چرا؟ چون احکام حکومتی اونها لازم الاتباع نیست، حکم حکومتی حکومت اسلامی لازم الاتباعه. به همین جهت مثلا فرض کنید قبل انقلاب ارکیده میگفتن نه مالیات لازم نیست بدید، مالیات لازم نیستون حکم حکومتیه. بعضی هم البته میگن مثلا شما اگر کشورهای خارجی میرید باید به تمام قوانینشون تن بدید، اونا به مسئله ثانویه. میگن مثلا آبرو مسلمون ها میره، باعث میشه یواش یواش فهمیده میشه، میگن مسلمون ها آدم های لاقیدی هن، توجه نمی کنن. ولی اصل اولی اینه که ما از احکام حکومتی و حکومت غیر اسلامی دلیل شرعی بر تبعیت نداره. حالا اگر شما رفتید یک کشوری که غیر اسلامی است یا حکومت غیر اسلامی دارد، در اونجا یه حکم حکومتی کردن، مثلا گفته مأمور گمرکش نباید پول بگیره، اینجا رشوه کسی پول به او میده نه برای اینکه حق و باطل کنه، کم و زیاد کنه، برای اینکه مشکلش رو حل کنه، تسریع کنه، راه بندازه، این تحت ادله رشوه نمیاد الا ادله‌ای که ما به عنوان روایات اگه گفتیم ایما والن قاضی حاکم در تمام اینها بگیریم. ولی دلیل آنه بر اسم شاملش نمیشه، دلیل عقل شاملش نمیشه، چون اینا میگن کمک به حرام، اون کار یارو که حرام نیست، چون حکومتی بر او که واجب ساز نیست، حرام درست نمیکنه. اما اگه نه حکم حکومتیه و حکومت هم اسلامیست، یا این که به حکم شارع حرامه، اینجا دوباره گاهی موضوعه اگه حکم شارعه، گاهی حکمه، حکمم گاهی کار قاضیست، گاهی کار حاکم، یعنی حکم حکومتیست، یک والی در اونجاست. در اینجور موارد پس اول از همه تکلیفمون رو بدونیم، ما داریم در غیر حکومت‌های غیر اسلامی میگیم، در حکومت اسلامی داریم سخن میگیم، یا در احکامی که شرعی است. یعنی شما حتی در آلمان بری پول بدی برای اینکه حق و ناحق کنن، پول دادن در آلمان به اینکه حق و ناحق کنن همونجا هم حرامه ها. اونجا نیست که بگیم چون حکومت اسلامی نیست پس میشه انجام داد، نسبت به حکم حکومتی اون کشورها محل بحثه، نه در غیر حکومتیشون. اونجا هم شما پول بدید برای اینکه دزدی بشه، پول بدید برای اینکه یه کار حق شما نیست بدن، اونم حرامه. به حکم اولی، به حکم همون شارعی که در ایران گفته، آلمان هم گفته. خب در اینجور موارد اگر ما گفتیم حکم حکومتی، اگر گفتیم عقلمون دارای حکم جزئی است، طبیعتا به نحو کلی عقل حکم نداره، بعد تو مورد جزئی به جزئی دید. اما دلیل اعانه بر اسم و فهوای ادله نهی از منکر همه انواع رشوه رو در تمام اقسام غیر همون حکم حکومتی های حکومت غیر اسلامی تحریم میکنه. و به همین جهت اگر کسی میخواد جایی رو تخصیص بزنه، بگی پول اگه بدی به نفع حکم بکنن، بخواد مطلبی بگه، باید دلیل بیاره. باید بیاریم دلیلی داره یا دلیلی نداره. آیات ما هم مطلقه، هم آیه اکارون السهد هم آیه سوره توبه که خوندیم، اینا مطلقه، جایی نداره که اگه پول میدی حق تو باطل کنن، باطل تو حق کنن، حق تو بگیری نگیری، اینا هم نگفته، مطلق گفته حرامه. آیه ادلاء الحکام این البته در صورت فقط تحریم بر رشوه برای خاص اونهاست. روایت 22 هم که به نحو مفصل گفتیم که فقط رشوه در موضوعاته، ولی اون روایت گفته اگه جای پول میدی که حق تو بگیری و اگه نگی بهت ظلم میشود، این چیه؟ این جایزه. با توجه به این مجموعه که گفتیم، ما سه راه پیش رومونه. این سه راه وقتمون تموم شد فردا میگیم، توجه بکنیم. سه تا جنبندی نسبت به مطلق ادله داریم، شهید میشه ولی بحثو الان میگفتیم. این سه راه حل مهم در داستان ما هست، بستگی به مبانی مختلف و استظهارات مختلف میتونیم در رابطه با این سه تا حکم کنیم که انشالله فردا.